ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. رئیس پلیس فتا میگوید حدود نیمی از جرایم فضای مجازی در تلگرام رخ میدهد. هیئت از کره شمالی در مراسم اختتامیه المپیک زمستانی در کره جنوبی شرکت میکند. دست کم 14 تن در حمله داعش به پایگاه ضد تروریسم یمن کشته شدند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. رئیس پلیس فتای ناجا اعلام کرد بیش از 46% جرایم موجود در شبکه‌های مجازی در تلگرام رخ می‌دهند. کمال هادیانفر روز یکشنبه در حاشیه نشست سالیانه رؤسای پلیس فتا در ادامه اضافه کرد 20% از جرایم فضای مجازی در اینستاگرام و بقیه در 930 سایت دیگر رخ می‌دهد. در پی بروز اعتراضات سراسری اخیر ضد حکومتی در ایران، برخی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی از جمله تلگرام و اینستاگرام مسدود شدند. رفع فیلتر این شبکه‌های اجتماعی با انتقاد برخی از مقام‌های قضایی و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. رئیس پلیس فتای ناجا در بخش دیگری از اظهاراتش از نبود کنترل بر فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام و وقوع کلاهبرداری‌های زیاد در این شبکه اجتماعی خبر داده است. هیئتی عالی رتبه از کره شمالی روز یکشنبه برای شرکت در مراسم اختتامیه المپیک زمستانی وارد کره جنوبی شد. کره جنوبی تلاش می‌کند از حضور کره شمالی در المپیک زمستانی در جهت کاهش تنش در شبه جزیره کره بهره ببرد. در حالی که ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم در جشن پایانی المپیک زمستانی حضور دارد، احتمال می‌رود که هیئت کره شمالی در حاشیه مراسم اختتامیه با هیئت آمریکایی دیدار کند. آمریکا به تازگی در اقدامی تنبیهی علیه کره شمالی تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور بیش از 50 شرکت و کشتی باری و یک فرد از کره شمالی اعمال کرد. دولت آمریکا دلیل این تحریم‌ها را کمک این نهادها و فرد یاد شده به پیونگیانگ برای دور زدن تحریم‌ها علیه برنامه‌های تسلیحاتی‌اش ذکر کرده است. منابع امنیتی و پزشکی شهر بندری عدن در جنوب یمن از کشته شدن دست کم 14 تن و زخمی شدن 40 تن در جریان حمله مهاجمان انتحاری به خودرو به مقر اصلی یک واحد ضد تروریستی خبر دادند. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار بیانیه‌ای در خبرگزاری اعماق وابسته به این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. منابع امنیتی میگویند که دو بمبگذار انتحاری دو خودروی بمبگذاری شده را در محوطه ورودی این مجتمع منفجر کردند، در حالی که همزمان 6 مرد مسلح به سوی این تأسیسات یورش بردند. تمام مهاجمان توسط نگهبانان این تأسیسات کشته شدند. منابع امنیتی و پزشکی میگویند 3 مأمور امنیتی، 1 زن و 2 کودک در میان کشته شده ها هستند و بسیاری از زخمی ها نیز غیر نظامی اند. عدن پایتخت موقت دولت عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن است. دولت یمن و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با جنبش حوثی ها که ایران از آن پشتیبانی میکند در حال جنگند. دادستان تهران با مدارا گرانه خواندن برخورد نیروی انتظامی با دراویش گنابادی معترض گفت این رویکرد از سر ضعف نبوده، بلکه به لحاظ رویکرد جمهوری اسلامی برای اتمام حجت با افراد و برخی جریان‌های عقیدتی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی گفت شرایط کشور در 22 بهمن و برنامه‌ریزی برای به آشوب کشیدن جشن پیروزی انقلاب توسط آنچه دشمن خواند موجب شد با این افراد مدارا شود، اما وی افزود کشته شدن مأموران ناجا راه را برای مدارا بست. از سوی دیگر دو مرجع تقلید نیز این گروه را عرفان کاذب، باطل و منحرف خوانده و آن را با داعش مقایسه کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه روز شنبه صوفیگری را یک فرقه انحرافی خواند و در رابطه با درگیری خیابان پاسداران تهران خواستار قصاص شد. این در حالی است که قطب دراویش گنابادی هواداران خود را به آرامش دعوت کرده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی در خیابان پاسداران منجر به کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 بسیجی شد و 1 بسیجی دیگر نیز در کماست. بنا به گزارش‌ها بیش از 300 درویش در جریان این اعتراض‌ها و درگیری‌ها بازداشت شدند. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از دو روز رایزنی 15 عضو آن، دیروز شنبه 5 اسفند ماه قطعنامه پیشنهادی سوئد و کویت برای برقراری آتش بس 30 روزه را تصویب کرد. همکارم رویا ملکی در مصاحبه با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، از او پرسیده چرا گروه حکومت اسلامی یا داعش و القاعده مشمول این آتش بس نمی‌شوند. جلیل روشندل:
اصرار روسیه برای بیرون کردن این گروه ها باعث شد که مذاکرات به درازا بکشه. علت اصلی این استش که روسیه و سوریه هر دو، اونها هم به اسم احرار شام و القاعده و غیره، سرکوب خواهند شد و این مستمسکی خواهد بود برای حمله به اونها.
چه تضمینی وجود داره که این آتش بس اجرایی بشه؟
در حقیقت اگر که به اصطلاح ما به نکات مثبت و منفی این آتش بس نگاه بکنیم، در درجه اول امکان کمک رسانی به بیماران و زخمی ها و کودکان و افراد غیر نظامی در قوطه شرقی با 400,000 نفر جمعیت ایجاد میشه که تا حتی داد زمان امضای قطعنامه مورد شدیدترین بمباران ها بود. اما قوطه شرقی در واقع دروازه دمشق است و طول مدت آتش بس به سوریه و روسیه و ایران این امکان رو میده که این بخش رو تحت کنترل بگیرن و به اصطلاح حوزه کنترل دولتی رو گسترش بدن به این بخش. از طرف دیگه این زمان طولانی مخالف ها رو هم در واقع این امکان رو بهشون میده که تجهیز قوا بکنن و تجهیز توان نظامی بکنن. به همین دلیل میشه گفت که هیچ تضمینی وجود نداره و حتی تردیدهایی هم در موردش وجود داره.
چند روز پیش اعلام شد که سران ایران، ترکیه و روسیه در ماه آوریل در استانبول دیدار خواهند داشت، در حالی که وزرای خارجه این کشورها 2 هفته دیگه در سوچی ملاقات میکنند. ارتباط این دیدارها با آتش بس سوریه و آینده این کشور رو چگونه ارزیابی میکنید؟
اینجا ما بایستی قضیه رو در یک بعد وسیع‌تر و از طریق سناریوهای متعددی در زمینه امنیت منطقه و امنیت بین الملل نگاه بکنیم. طرح روسیه این استش که کشورهای ترکیه و ایران رو برای برنامه‌های درازمدت و حوزه نفوذ منطقه خودش با خودش همسو بکنه. احتمالاً وزارت خارجه 3 تا کشور، وزرای خارجه وقتی ملاقات می‌کنن، برنامه صحبت سران 3 کشور رو تنظیم خواهند کرد و در اون صورت سران 3 کشور در مورد نقشه‌های درازمدت منطقه بحث و گفتگو خواهند کرد. تنها از طریق یک پروسه سیاسی فراگیر هست که میشه یک چنین برنامه‌ای رو دنبال کرد. به خصوص اگر ما نگاه بکنیم که در شمال غوطه شرقی استان دیرالزور قرار گرفته که منابع نفت و گاز سوریه در اونجاست که بایستی تأمین بکنه دوره ساختن و دوران بعد از جنگ سوریه رو. و از طرف دیگه یک بخشایی از اونجا مخفیگاه تروریست هم هست. روسا از دیروز و پریروز آخرین نسل هواپیماهای پیشرفته سوخوی 57 رو وارد منطقه کردن در حالی که دارن میرن به سمت آتش بس. این خودش نشون میده که برنامه‌های درازمدتی برای منطقه وجود داره. از طرف دیگه در میان شما میبینید که کردها از طریق نیروهای مدافع خلق از یک طرف، آمریکا با داشتن 2000 نیرو در سوریه، بین 4,000 تا 8,000 نیرو در عراق خواهان مبارزه بنیادین با تروریسم هستند و اینها همه به امنیت بین‌المللی رابطه داره. اگر بین اهداف دراز مدت متحدین آمریکا از یک طرف و متحدین روسیه از طرف دیگه یک پلی زده نشه و به هم نزدیک نشه، متاسفانه باید بگم که تصویر خیلی زیبایی رو من در افق نمی‌بینم و جنگ سوریه ممکن استش که به این سادگی‌ها تمام شدنی نباشه.
به متحدین آمریکا اشاره کردید، نقش اروپا در این میان چگونه خواهد بود؟
اروپا در حال حاضر بیشتر فشار رو برای این میذارن که جنگ در منطقه خاتمه پیدا بکنه، ولی در افق و در دوردست اونها به این منطقه هم همونطور که بعد از برجام در ایران دیدیم به عنوان یک منطقه‌ای که حوزه اقتصادی اونهاست و میتونن سرمایه گذاری بکنن و احتمالاً در بازار نفت و گاز سوریه سهمی داشته باشن نگاه میکنن.
توضیحات جلیل روشندل رو شنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا ملک. پی میگیریم این بخش خبری رادیو فردا رو با خبری در ارتباط با ایران. رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان خبر دادند که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بار دیگه ازش ممانعت کردن نهادهای امنیتی که از خانه خودش خارج بشه و در یک مراسمی شرکت بکنه. همکارم جواد کوروشی همکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. آقای کوروشی، در رسانه اومده که اجازه ندادن آقای خاتمی در مراسمی که در واقع 80مین سالگرد افتتاح کتابخانه ملی بوده شرکت بکنه. دقیقا چه اتفاقی افتاده در این روز؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، اونطور که گزارش شده شب گذشته ماموران یک نهاد امنیتی که معلوم نیست این نهاد، یعنی کسی اسم ازش نمیبره که چه نهادی بوده، از شرکت محمد خاتمی در مراسم سالگرد افتتاحیه کتابخانه ملی جلوگیری کرده. منتها آقای خاتمی به عنوان یکی از رؤسای پیشین کتابخانه ملی به برنامه‌ای به نام یاد ایام که به مناسبت 80 سالگی تأسیس این کتابخانه برگزار شده بود دعوت شده بود، اما موقعی که میخواست از خانه خارج بشه و در این مراسم شرکت کنه، ظاهرا اونطور که گزارش شده ماموران مانع خروج از ایشون از خونشون شدن. آقای خاتمی، باید اشاره کنیم که پیش از انتخاب به مقام ریاست جمهوری در سال 76 برای مدتی رئیس کتابخانه ملی بود.
اولین بار نیست که آقای خاتمی اجازه پیدا نمی‌کنه از خونه خارج بشه. میشه یه مروری بکنید اگه یادتون میاد موارد دیگر رو هم به ما بگی؟
بله، ظاهرا محدودیت‌هایی که برای آقای خاتمی ایجاد شده از پس از جریان انتخابات 88 در از اون به بعد هست که اینجا و اونجا محدودیت‌های اعمال میشه. تاریخ دقیقی این محدودیت‌ها روشن نیست، ولی در سال 93، یعنی در سال 93 آقای محمد خاتمی ممنوع تصویر شد. در اون زمان گفته شد که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی هشدار داده. مدتی بعد هم دبیرخانه سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد که در حقیقت آقای ممنوعیت ها بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز 13 مهر ماه امسال گزارش داد که دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه‌ای با امضای دادستان ویژه روحانیت آقای ابراهیم رئیسی به منزل محمد خاتمی به وی ابلاغ کرد که به مدت 3 نباید در هیچ مراسمی شرکت کنه. محمد عبداللهی، دادستان ویژه روحانیت استان تهران، هم یک روز پس از انتشار این خبر اعلام کرد که هیچ محدودیتی برای آقای خاتمی اعمال نشده.
ممنونم از جواد کوروشی که در ارتباط با ممنوعیت حضور محمد خاتمی در 80مین سالگرد مراسم افتتاح کتابخانه ملی ما رو در جریان جزئیات این خبر قرار داد. در ادامه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید یا نظر خودتون رو برای ما فرستادید. در انتها میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید.
آقای رونی، رئیس جمهور ایران در همایش خوارزمی دوباره در لفافه صحبت کردن. ایشون چرا درباره اقتصاد اسلامی هم چیزی حرفی نزدن که هر روز 40 این اقتصاد اسلامی بجز فلاکت و بدبختی و دزدی سر مردم ما نیورده؟ از اون گذشته صحبت کردن که متخصصین ما بایستی در کنفرانس های بین المللی با خارجی ها صحبت کنن، چرا نگفتن که هم اکنون 7 از متخصصین محیط زیست ما به خاطر اینکه با چند خارجی در کنفرانس ها صحبت کردن به عنوان جاسوس به وسیله سپاه گرفتار شدند؟ یک شو هم که خودکشی کرد، 8 نفرشون. آقای روحانی، چرا واقعیتون به ملت نمیگین؟ دیر میشه آقای روحانی، هرچه زودتر به ملت بپیوندین.
18 بود وقتی که انقلاب شد. آخوند خیلی دیده بودم، به خصوص که ما در ماه محرم در منزلمون عزاداری داشتیم. آخوندا می اومدن از اقصا نقاط، ولی همه شون رو منبر که می رفتند از الرحمن الرحیم حرف می زدند. ما نگو اینا یه قاسم و جبارین هم پشت خوابوندند برای روز مبادا که آقای خمینی که وارد شد صورت قاسم و جبارین خدا رو به ما نشون داد، و الا ما غلط می کردیم که به جمهوری اسلامی آری بگیم وقتی که خداشون قاسم و جبارینه و ارحب الرامین فقط برای منبر پنجتومنی بود.
هر موقع نگاه یک که برنامه سیاسی رو پخش میکنه اون نفر میارن، یه نفر مثل آقای خرازی که از نظام و دستاوردهای انقلاب تعریف میکنه، نفر بعدی که مثلا مخالف حکومت بیچاره جوری حرف میزنه که بعد از برنامه او رو دستگیر نکنن. به این نمیگن برنامه سیاسی، به این میگن شو سیاسی. واقعا این پول ملت رو خرج این شوهای سیاسی نکنید.
سخنان جدید آقای روحانی از چهره دیگرشون داره میاد، ولی مردم ایران اگر شما ریشتونم بتراشید عمامه سرتونم بردارین قسمم بخورین باورتون نمی کنن. بنابراین از این فرمایشات مردم پسندانه و منطقی و غیر آخوندی و غیر قرآنی نفرمایید، چون هیچ کس دیگه به هیچ وجه شماها رو باور نداره، فقط باید برید و بس.
با تبریک به تمام کارگرانی که این شهامت پیدا کردن راهپیمایی بکنن برای گرفتن حقشون، یه چیزی رو میخوام رو کراش بگم. این چاپلوسایی که عکس خامنه‌ای رو میزنن جلوی راهپیمایی شما، جلوی پای شما، اول اونا رو باید بذارید کنار. این چاپلوسا هن که ایران رو به اینجا رسوندن، همون کسی که حقوق شما رو خورده اون هم یه چاپلوس دیگه است برای دولت. اون دولت چاپلوس هم یکی برای خامنه‌ای. حالا بدون عکس امام اصلا اونجا یا عکس خامنه‌ای اصلا نمیشه. یعنی حتما باید یه چاپلوسی بکنیم با ایرانیا. اصلا اینو کردن تو خونمون. چه ایرانیایی شده. خیلی کارمون درست شده.
میخواستم به آقای دولت آبادی بگم این درویش ها آدم هایی نیستن که دست از شما بردارن. ملت هم پشت درویش ها هستن. ملت همه بیدار شدن، ملت متوجه شدن که رژیم چه جنایتی میکنه پشت پرده، چه جنایتی میکنه علنی. مردم به کشتن داده، مهندس و دانشمند و استاد دانشگاه و دستفروش فلان میبره زندن و میکشه، میگه خودکشی کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. در ساعت 14:17 شنونده رادیو فردا هستید و پی میگیریم این بخش خبری رو با جزئیات بیشتری درباره دختران خیابان انقلاب، زنانی که به نشانه اعتراض به حجاب اجباری حجاب خودشون رو از سر بر می‌دارن. در آخرین دور این اعتراض‌ها ویدئوی برخورد نیروی انتظامی با یکی از این معترضین منتشر شد. واکنش‌ها به این ویدئو همچنان ادامه داره و امروز سخنگوی وزارت کشور به اون و نحوه برخورد نیروی انتظامی با مردم اشاره کرده. همکارم سمیرا قرایی که در حال دنبال کردن این خبره هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. سمیرا سلام بر تو. این اولین واکنش فردی نزدیک به دولته که به دستگیری یکی از این دختران خیابان انقلاب در واقع اشاره کرده. سخنگوی وزارت کشور دقیقاً چه چیزی رو در مورد این برخورد گفته؟
کیوان، من هم به تو و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم. آقای سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور همطور که گفتی واکنش نشون داده. به هر حال اولین فرد هست از بدنه دولت که واکنش نشون میده به ویدئوی منتشر شده. آقای سامانی گفته که مجری قانون باید در برخورد با مجرمین بیشترین پایبندی به قانون رو داشته باشه و دست به عملی نزنه که از دایره قانون خارجه. این ویدئو که مربوط به روز چهارشنبه هفته گذشته هست، پس از انتشار بی نهایت در شبکه‌های اجتماعی بازخورد داشته و منجر به این شده که بسیاری از مردم متاثر شدند و اعتراض کردند به نحوه برخوردی که این مأمور پلیس داشته با این خانم که نامش مریم شریعت مداری ذکر شده. در این ویدیو دو مأمور نیروی انتظامی رو می‌بینیم که در اطراف خانم شریعت مداری که از رفته بالای یک جعبه تقسیم برق شهری دور ایشون می‌گردند، ازش خواهش می‌کنند که پایین بیاد و از مردم می‌خوان که اجتماع نکنند. اما بعدتر مأمور دوم از درختی که کنار جعبه تقسیم هست بالا میره و این خانم رو با ضربه دست به پایین میندازه و بعدتر هم جملات نامناسبی خطاب به مردم میگه و ازشون میخواد که اگر دل و جرأت دارند جلو بیان. نیرو انتظامی بعد از انتشار این ویدئو یک اطلاعیه منتشر کرد و گفت جرمی که این افراد مرتکب شدند تشویق به بی‌حجابی هست و به نوعی تشویق به فساد محسوب میشه. و البته در همون اطلاعیه یک نکته مهمی اومده بود و اون این بودش که این عمل یک جرم مشهوده و اگر پلیس با این جرم برخورد نکنه در واقع خودش مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونیه. به نوعی هشدار هست به افسران و سربازان و نیروی انتظامی که حتما با این جور موارد برخورد کنند. اما برگردیم به صحبت‌های سخنگوی وزارت کشور. آقای سامانی اولین فرد نیست که از طرف دولت روحانی به این برخورد واکنش نشون میده. خانم شهیندخت مولاوردی دستیار آقای روحانی در امور شهروندی هم در توییتر خودش به این ویدیو واکنش نشون داده بود. این برخورد رو برخورد غیرقانونی خونده بود و گفته بود مأمور ناجا خاطی هست و رفتاری که با این خانم با مریم شریعت مداری انجام داده رفتاری هست مغایر با بند 31 منشور حقوق شهروندی و وی دستور گرفته از رئیس جمهوری که این پرونده رو.
ولی تا جایی که من میدونم این خبر صحت نداره، تکذیب شده
توییت خانم مولاوردی.
بله اون در واقع اکانت جعلی هست، اکانت خود ایشون نیست که این خبر.
خیلی ممنون کیوان که تذکر دادی. اما بجز مورد مریم شریعت مداری، مورد اعظم جنگروی هم بود که ایشون در خیابان انقلاب با برخورد خشونت آمیز پلیس مواجه شد. اما برخورد با مریم شریعت مداری و ویدیوهایی که منتشر شد بیشتر بازخورد گرفت و این مسئله رو مطرح کرد که آیا برخورد پلیس قانونی هست با این زنها یا خیر.
ممنونم از سمیرا قرایی. آخرین خبرها رو در ارتباط با دختران خیابان انقلاب با هم شنیدیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو می‌زدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. در 14:22 پی میگیریم این بخش خبری رو با گزارشی در ارتباط با اعتراض‌های کارگری. گزارش‌ها از ایران حاکی از تجمع یا اعتصاب صدها تن از کارگران در چندین کارخانه در اهواز، قزوین، تاکستان، تهران و ایلام در روز یکشنبه است. همکارم بهروز کارونی که خبرهای مربوط به اعتراض‌های کارگری رو دنبال می‌کنه هم‌اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. بهروز، اول از همه به ما بگو که علت این اعتراض‌های صنفی دقیقاً چه است؟
سلام کیوان عزیز و همتون شنوندگان گرامی. علت اعتراض‌ها به طور عمده پرداخت نشدن دستمزدها است، اون هم به مدت طولانی. به طور مثال در مورد گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز 3 ماه دستمزد اونها پرداخت نشده. البته این سری مطالبات دیگه هم هست. یا مثلا در مورد شرکت ایران آهاب در تهران که دیروز تجمع داشتن 7 ماه حقوقشون پرداخت نشده. البته باز اینم بگم که در برخی از کارخونه‌ها شده که تا 2 سال هم پرداخت نشده که در خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر شده جزئیات اعتراضشون.
حالا من یه اشاره خیلی سریع به اسامی شهرهایی که امروز توش اعتراض شده برگزار در واقع کردم که کدوم شهرها اعتراض ها برگزار شده. جزئیات بیشتری داریم در ارتباط با اعتراض های امروز؟
بله، بیشترین اعتراض ها در حقیقت یا طولانی ترین اعتراض ها در دور اخیری مربوط به امروز هستش. مال گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز که از یکشنبه گذشته شروع شد. کارگرها در اعتراض پرداخت نشدن دستمزدشون اومدن و جلوگیری کردن از بارگیری کامیون ها و نذاشتن محصولات تولیدی کارخونه خارج بشه از اونجا. از اون موقع به بعد ما شاهد تجمع، اعتصاب، راهپیمایی و تجمع در مقابل مثلا استانداری بودیم. حتی در نماز جمعه این هفته اهواز هم شعارهایی دادن، از جمله شعاری دادن به کنایه مرگ بر درود بر ستمگر، مرگ بر کارگر. این مجتمع بزرگ صنعتی 4000 کارگر داره که چند کارخونه تشکیل میشه. کارخونه فولادسازی، نورد کوسر، نورد تیراهن، کارخانه لوله سازی و ماشین سازی، که اعتراضای اینها خیلی گسترده شده. بازتاب گسترده هم همین شعارهایی که دادن در مراسم دادن وجود داشت. امروز هم در مقابل استانداری خوزستان بعد از یک راهپیمایی از فلکه کیان پارس تا جلوی ساختمان استانداری تجمع کردند. این کارخانه هم متعلق به فردی است به نام عبدالرضا موسوی در حال حاضر که مالک شرکت هواپیمایی زاگرس و باشگاه استقلال اهواز، در این حال هتلدار بزرگی، مالک هتل داریوش در کیش و پارک دلفین های کیش.
و گویا رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم دست به یک تجمع اعتراضی زدن، درسته؟
بله، این اعتراض هم اعتراض به تحقق نیافتن یک سری مطالباتی بوده که کارگران و رانندگان شرکت واحد دارن، یعنی اینکه از جمله بن، لباس کار و تسهیلات مسکن. اینها مزایایی بود که کارگران بعد از به خصوص اعتصاب بزرگ سال 84 تونستن کسب کنن و از اون موقع پرداخت میشد. منظورم بن و لباس کار و یک سری مزایایی است که نشده. سندیکا اعتراض کرده بود و گفته بود که در واکنش به این عملکرد مدیریت رانندگان بیان و امروز چراغ اتوبوس خودشون رو روشن بکنن، که عکسای زیادی هم منتشر کردن، ولی خود سندیکا از گستردگی این اعتراض صنفی خبری نداده، ولی به طور کلی گفته رانندگان چراغ‌های خودشون رو روشن کردن.
ممنونم از بهروز کارونی. یادآوری میکنم که بهروز کارونی تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه هم هست که اختصاص داره به خبرهای مربوط به کارگران در ایران، و این برنامه هر هفته روزهای دوشنبه برای نخستین بار در ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش میشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در پایان این بخش خبری سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. هومن عسکری همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو از نزدیک دنبال می‌کنه در استودیو در کنار من هست. هومن سلام به تو و بگو برای ما که چه خبر هست در توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی.
سلام کیوان عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، امروز هم شبکه‌های اجتماعی در بین کاربران فارسی زبان به خصوص کاربران ایرانی به شدت گرم بود، داغ بود و گفتگوهای زیادی جریان داشت در اونجا. کیوان، هشتگی که امروز داغ شده و بیشترین پیام، بیشترین در واقع توییت به تحت اون هشتگ ارسال شده، قوطه شرقی هست. خب همونطور که در خبرها هم ما داشتیم و تصاویرش رو هم از طریق صفحاتمون در شبکه‌های مجازی منتشر کردیم، در قوطه شرقی خب بمباران در جریانه و یک فاجعه انسانی، اونطور که مقام‌های بین‌المللی گفتند اونجا داره اتفاق می‌افته. به گفته دبیرکل سازمان ملل، جهنم بر روی زمین یا دوزخ بر روی زمین اونجا توصیف شده. چند تا از این نظرات رو من می‌خونم. کاربری به نام سلطان نوشته: از دیدگاه ارزشی‌ها، چون گروه‌های درگیر در قوطه شرقی سپر انسانی درست کردند برای مبارزه با آنها و حفظ امنیت دمشق، چاره‌ای جز از بین بردن سپر که شامل کودکان و مردم نظامی است وجود ندارد. دیگری نوشته که راه قدس از کربلا می گذشت، اشاره به سخن آیت الله خمینی، اگر کارگران مشغول کار نبودند. الان راه قدس از قوطه شرقی می گذرد اگر مردمش سد راه نبودند. کاربر دیگری به نام ساندیس و دوله نوشته: یاد آقا محمد خان قاجار و کرمان افتادم. این بار اما آقا با غین رئیس یک ایل نیست، بلکه رهبر مسلمین جهان است. خب با دید انتقادی از دیدگاه خودشون نوشتند. دیگری نوشته که این دیدگاه مخالف کیوان، یعنی از اون طرف هم کسانی که موافق اونچه که در قوطه شرقی اتفاق میفته اونها هم نظر دادن و نوشتند که کمدین های پیش از تو سوء تفاهم بودند. دیروز نغز نلبنانت گوش فلک را کر کرد و امروز فریاد نجات قوطه شرقی سر داده ای. هشتگ جهل مرکب. و کاربر دیگری نوشته که همون روزی که واسه جون آدم ها ارزش تعیین کردیم و گفتیم جون مردم قوطه شرقی و چچن مهم نیست و جون فلسطینی و لبنانی مهم است، همون روز فاتحه انسان بودن رو خوندیم.
یه هشتگ دیگه هم دیدم، منو ببخش، که نمیدونم دقیقاً موضوعش چیه، بتونی خیلی کوتاه خلاصه کنی.
آره اون هم به مسائل دیدگاه انتقادی، متو چون فرصت نداری من دو تا فقط نمونهشو میخونم. نوشته که مردم سوریه منو ببخش، اگه کشورم کشور تو به خاک سیاه نشونده. دختران خیابان انقلاب منو ببخش، اگه جلوی اون ماموران به گفته ایشون نون به نرخ روزخوری که بردنت وایسادم و کاری نکردم. من یک بار دیگه شناسه خودمون رو در تلگرام بگم، فرداگرام، برای تماس با رادیو فردا.
ممنونم از هومن عسکری و رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.